نوار شماره 12، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 355، ادامه پانویس. مثلا هنگام شب میگوییم روز وجود دارد و مقصود ما این است که روز وجود بالقوه دارد، و بعدن هنگام روز هم میگوییم روز وجود دارد و مقصود ما این است که روز وجود بالفعل دارد. ولی این فعلیت چنین نیست که کل روز موجود باشد، بلکه فعلیت روز نوعی جریان و پیاپی آمدن است. نامتناهی فقط بدین نحو فعلیت میتواند یافت و درباره آن فقط میتوانیم بگوییم در حال فعلیت یافتن است و هرگز نمیتوانیم بگوییم فعلیت یافته است. ارسطو در فصل ششم کتاب سوم سماع طبیعی میگوید هیچ مقداری بالفعل نامتناهی نیست، ولی مقدار از حیث تقسیم پذیری نامتناهی است و چون تقسیم مقدار هرگز به پایان نمی رسد، بنابراین نامتناهی فقط وجود بالقوه دارد و هرگز ممکن نیست بالفعل موجود باشد، و چون هر تقسیم با افزایشی توأم است، زیرا وقتی که از مقدار متناهی الف پیاپی بخش‌هایی را جدا می کنیم، این بخش‌های جدا شده را به بخشی که بار اول جدا کرده و کنار گذاشته ایم می افزاییم، از این رو نامتناهی به دو وجه وجود بالقوه دارد. یک، وجود بالقوه از طریق تقسیم، و دو، وجود بالقوه از طریق افزایش. و این هر دو نحوه وجود در واقع به یک معنی یکیست، ولی به یک معنی دیگر این دو یکی نیست. رجوع کنید به سماع طبیعی. مترجم ادامه متن: هیچ یک از افعالی که مرز و نهایتی دارند غایت نیست، بلکه همه این گونه افعال برای غایتی به جا آورده می شوند. پانویس: ارسطو در اینجا دو قسم فعل یا فعالیت یا فعلیت را از هم متمایز می سازد. یک قسم فعل درون ماندگار است که فعل یا فعلیت به معنی حقیقی است، و قسم دیگر فعل عبوری است که در واقع فقط یک حرکت است. فعل درون ماندگار فعلی است که غایتی غیر از خودش ندارد و سبب کمال فاعل می شود و برای متحقق ساختن اثری در بیرون از فاعل انجام نمی گیرد. مثلا غایت و کمال دیدن دیدن است، و همچنین نواختن ساز یا زندگی کردن و مانند اینها. در این مورد فعل و فعلیت در خود فاعل است و در موضوعی غیر از فاعل متحقق نمی شود. مثلا دیدن در بیننده است و مشاهده و نظر در نفسی است که مشاهده و نظر می کند و زندگی در نفس است، و به همین جهت سعادت هم که نوع خاصی زندگی است در زندگی کننده است. این فعل یا فعلیت درون ماندگار برای ارسطو فعلیت به معنی حقیقی است که قابل سرمدیت است و در هر لحظه کامل و تمام است و وقتی که به غایت خود رسید پایان نمی‌پذیرد. در آن واحد فکر کرده ایم و فکر می‌کنیم و زندگی کرده ایم و زندگی می‌کنیم. هنگام بحث درباره فعلیت درون ماندگار محرک اول، ارسطو سخن از فعلیت نامتحرکی میگوید. به همین جهت اخلاق و سعادت و لذت نیز جریان و حرکت نیست، بلکه فعلیت است. اما فعل عبوری فعلی است جدا از فعلیت و در شیئی خارج از فاعل تحقق می‌یابد. مثلا ساختن در خانه متحقق می‌شود و غایت ساختن خانه است، و همین که غایت حاضر شد فعل نیز به پایان می‌رسد. رجوع کنید به سماع طبیعی 210 بی. و خود را لاغر کردن همین که لاغری حاصل شد خاتمه می‌یابد، و آموختن همین که علم حاصل شد خاتمه می‌یابد. تریکو ادامه متن: مثلا کم کردن چربی تن برای لاغری است، و وقتی که کسی می‌خواهد لاغر شود اعضای تنش در حال حرکتند بیان که غایت حرکت حاضر باشد. این حرکت فعل نیست، یا لااقل فعل کامل نیست، زیرا خود این حرکت غایت نیست، ولی حرکتی که غایت در خود آن حاضر است فعل است. مثلا ما در همان آن که می‌بینیم دیده ایم، و در همان آن که می‌فهمیم فهمیده ایم، و در همان آن که می‌اندیشیم اندیشیده ایم. ولی درست نیست اگر بگوییم که ما در همان آن که می‌آموزیم آموخته ایم، یا در همان آن که معالجه می‌شویم معالجه شده ایم. اما در همان آن که زندگی نیک می‌کنیم زندگی نیک کرده ایم، و در همان آن که نیکبختیم نیکبخت بوده ایم. اگر جز این بود لازم می آمد که این جریان در آن معینی به پایان رسیده باشد، همچنان که فعل لاغر شدن به پایان می رسد، حالان که در واقع به پایان نمی رسد. ما زندگی می کنیم و زندگی کرده ایم. از همه این جریان ها یک گروه را باید حرکت نامید و گروه دیگر را فعلیت. حرکت همیشه ناتمام است. مثلا لاغر شدن و آموختن و رفتن و ساختن همه حرکتند و ناتمامند، زیرا نمی توان گفت که راه می رود و در همان آن راه رفته است، یا می سازد و ساخته است، یا به وجود می آید و به وجود آمده است، یا به حرکت آورده می شود و به حرکت آورده شده است. بلکه راستی چنین است که آنچه به حرکت آورده می شود فرق دارد با آنچه به حرکت آورده شده است، و آنچه حرکت می دهد فرق دارد با آنچه حرکت داده است. ولی به عکس، شخص واحد در آن واحد دیده است و می بیند و اندیشیده است و می اندیشد. جریان قسم اخیر را من فعلیت می نامم و قسم نخستین را حرکت. از آنچه گفته شد باید روشن شده باشد که فعلیت چیست و چگونه چیزی است. صفحه 357، فصل هفتم، چه هنگام شیئی بالقوه شیئی دیگر است. اکنون باید معلوم کنیم که یک شیء چه هنگام بالقوه موجود است و چه هنگام بالقوه موجود نیست، زیرا یک شیء در هر زمانی موجود بالقوه نیست. مثلا آیا خاک بالقوه انسان است؟ نه هر زمان، بلکه فقط هنگامی که منی شده است، و شاید حتی در این هنگام هم هنوز بالقوه انسان نیست. همچنین هر موجودی به یاری فن پزشکی یا به سبب اتفاق سالم نمی شود، بلکه فقط موجودی سالم می شود که استعداد سالم شدن را دارد، و فقط این موجود بالقوه سالم است. تعریف عبور از قوه به فعلیت در مورد تولید صناعی چنین است: اراده صانع به مرحله عمل در می آید اگر در یک سو برای خود آن مانعی خارجی در میان نباشد، و در سوی دیگر برای خود موجودی که معالجه می شود مانعی موجود نباشد. همینطور خانه بالقوه آنجاست که در شیئی که منفعل می شود، یعنی در ماده، مانعی وجود نداشته باشد که آن را از خانه شدن مانع شود، و لازم نباشد که چیزی بر آن افزوده یا از آن کاسته یا تغییری در آن داده شود. چون این ماده بالقوه خانه است، همچنین است در مورد اشیایی که مبدأ موجود شدنشان علتی خارجی است. ولی هر شیئی که علت فاعله را در خود دارد، بر حسب طبیعتش بالقوه همه اشیایی است که به خودی خود به آنها مبدل خواهد شد اگر مانعی خارجی در میان نباشد. مثلا منی هنوز بالقوه انسان نیست، زیرا باید در موجودی دیگر غیر از خود وارد شود و تغییر بیابد. ولی وقتی که به سبب مبدأ محرکی که در خود آن هست صفات معینی را دارا شده است، در این حال بالقوه انسان است، و حالان که در حالت قبلی هنوز به علت محرکه دیگری احتیاج داشت، همانگونه خاک هنوز بالقوه مجسمه نیست، بلکه نخست باید تغییر بیابد و مفرغ شود. وقتی که ما شیئی را فلان چیز نمی نامیم بلکه از فلان چیز می نامیم، مثلا صندوق را چوب نمی نامیم بلکه چوبین می خوانیم، و چوب را خاک نمی خوانیم بلکه خاکی می نامیم، و همچنین خاک را نه فلان چیز بلکه از فلان چیز می‌خوانیم، چنین می‌نماید که همیشه فلان چیز که شیء از آن و از نوع آن است، بالقوه به معنی حقیقی کلمه شیء است که پس از آن می‌آید. مثلا صندوق نه خاکی است و نه خاک. پانویس: زیرا خاک ماده بعید است و چوب ماده قریب. مترجم: ادامه متن. بلکه چوبین است، زیرا چوب بالقوه صندوق است و ماده صندوق است. چوب کلی ماده صندوق کلی است، و این چوب معین ماده این صندوق معین است. اگر یک شیء نخستین وجود دارد که نامش را از چیزی دیگر نمی گیرد و درباره اش گفته نمی شود که از آن چیز دیگر است، این شیء ماده نخستین است. مثلا اگر خاک هوایی است و هوا آتش نیست بلکه از آتش است، در این صورت آتش ماده نخستین است که شیئی متعین نیست، زیرا موضوعات یا مایه ها بر دو نوعند، یا این چیز هستند یا نه. موضوع تعینات مثلا انسان است که از جسم و روح مرکب است، در حالی که تعین هنرمند است یا سفید است. موضوع وقتی که هنر به آن ملحق می گردد، هنر نامیده نمی شود، بلکه هنرمند نامیده می شود، و انسان سفیدی نیست، بلکه سفید است و گردش و حرکت نیست، بلکه در حال گردش و متحرک است، و همین خود به منزله از فلان چیز در مورد اشیاء دیگر است. هر جا که چنین است، موضوع نهایی جوهر است، ولی آنجا که چنین نیست، بلکه محمول صورت و این چیز است، موضوع نهایی ماده و جوهر ماده است. حق این است که از فلان چیز هم در مورد اشاره به ماده به کار برده شود و هم در مورد اشاره به اعراض، زیرا هر دو نامتعینند. پانویس: اینجا مراد ارسطو این است که دو نوع محمول مشتق وجود دارد. محمول مشتق از ماده موضوع مانند چوبین و محمول مشتق از عرض موضوع مانند هنرمند. و چه مشترک ماده و عرض این است که هر دو نامتعینند، زیرا ماده تقریبا هیچ تعینی ندارد و عرض با موضوعی مخصوص مانند محمولهای ذاتی پیوسته نیست. در این حال گفته می شود که موضوع نیز بر دو نوع است. یک نوع ماده صرف است که موضوع صورت یا ماهیت است و نوع دیگر شیء مفرد کامل است که موضوع اعراض است. راست. ادامه متن. پس روشن کردیم که چه هنگام می توان گفت که شیء بالقوه موجود است و کی نمی توان چنین گفت. صفحه 360، فصل 8، فعلیت مقدم بر قوه است. از آن چه پیشتر درباره معانی مختلف اصطلاح مقدم گفته ایم، روشن است که فعلیت مقدم بر قوه است. پانویس: رجوع کنید به کتاب 5 دلتا، فصل 11. مترجم: ادامه متن. مرادم اینجا تنها آن نوع معین قوه نیست که گفتیم مبدأ ایجاد حرکت است در شیء دیگر یا در خود صاحب قوه، از آن حیث که صاحب قوه در عین حال شیء دیگری هم می باشد، بلکه به طور کلی هر مبدأ حرکت یا سکون است. زیرا طبیعت نیز به همان جنسی تعلق دارد که قوه متعلق به آن است، زیرا طبیعت مبدأ حرکت است، منتها نه مبدأ موجود در شیء دیگر، بلکه طبیعت مبدأ موجود در خود شیء است، از آن حیث که شیء خودش است. فعلیت چه از حیث تعریف و چه از حیث جوهریت مقدم بر همه این قوه هاست، ولی از حیث زمان به یک معنی مقدم است و به یک معنی مقدم نیست. اینکه فعلیت از حیث تعریف مقدم تر از قوه است باید روشن باشد. پانویس: یا از حیث مفهوم، مقصود تقدم منطقی است. مترجم: ادامه متن. زیرا چیزی که بالقوه به معنی نخستین و حقیقی است، از این جهت بالقوه است که استعداد فعلیت یافتن دارد. مثلا کسی را قادر به خانه ساختن می نامیم که می تواند خانه بسازد، و کسی را قادر به دیدن می نامیم که می تواند ببیند، و شیئی را دیدنی می نامیم که می تواند دیده شود. همین سخن در موارد دیگر نیز صادق است، به طوری که مفهوم و شناسایی فعلیت باید مقدم بر شناسایی قوه باشد. پانویس: زیرا قوه برای فعلیت است و جز از طریق فعلیت شناخته نمی شود. تویکو. ادامه متن. فعلیت از حیث زمان بدین معنی که اینک شرح می دهیم مقدم است. موجود بالفعل که از حیث نوع ولی نه از حیث عدد عین موجود بالقوه است، مقدم بر موجود بالقوه است. مرادم این است که گرچه ماده و گندم به عنوان تخم و انسان قادر به دیدن که بالقوه ولی نه بالفعل انسان و گندم و بیننده اند، از حیث زمان مقدم بر این انسان موجود بالفعل و این گندم بالفعل و این بیننده حاضر می باشند، ولی موجودات بالفعلی که آن موجودات بالقوه از آنها به وجود آمده اند، از حیث زمان مقدم بر آن موجودات بالقوه اند. زیرا موجود بالفعل همیشه به سبب یک موجود بالفعل از موجود بالقوه پدید می آید. مثلا انسان به سبب انسان فعلیت می یابد و هنرمند به سبب هنرمند. پانویس: کسی که بالقوه هنرمند مثلا موسیقیدان است، هنگامی بالفعل هنرمند می شود که کسی که بالفعل هنرمند است او را تربیت کند. راست. ادامه متن. یعنی همیشه به سبب چیزی دیگر که محرک اول است، و محرک اول همیشه موجود بالفعل است. هنگام بحث درباره جوهر گفتیم که هرچه می شود از شیء می شود، و شیء می شود و به سبب شیء می شود، و تولید شونده از حیث نوع با محرک یک و همان است. از این رو چنین می نماید که ممکن نیست که کسی که هیچ خانه نساخته است معمار باشد و کسی که هرگز چنگ ننواخته است چنگ نواز باشد، زیرا کسی که چنگ نوازی می آموزد به ضرورت چنگ نوازی را در حال نواختن چنگ می آموزد و همچنین است در مورد سایر کسانی که چیزی را می آموزند. همین ضرورت پایی استدلال نیرنگامیز سوفسطائیان قرار گرفته است که می گویند کسی که صاحب علمی نیست می تواند موضوع علم را به مرحله عمل درآورد، زیرا کسی که علمی را می آموزد صاحب آن علم نیست. اما راستی این است که چون از شیئی که در حال موجود شدن است جزئی باید موجود شده باشد و به طور کلی از شیئی که در حال تغییر یافتن است جزئی باید تغییر یافته باشد، و ما این مطلب را در طی تحقیقات خود درباره حرکت ثابت کرده ایم، پس چنین می نماید که کسی هم که علمی را می آموزد باید جزئی از آن علم را دارا باشد. پانویس، رجوع کنید به سماع طبیعی ارسطو، کتاب ششم فصل ششم، مترجم. ادامه متن. پس از این سخنان نیز روشن می شود که فعلیت بدین معنی چه از حیث ترتیب کون و چه از حیث زمان مقدم بر قوه است. فعلیت از حیث جوهریت نیز مقدم بر قوه است. پانویس، مقصود تقدم از لحاظ ذاتی است. مترجم. ادامه متن. زیرا اولا اشیایی که از حیث کون مؤخرند از حیث صورت و جوهریت مقدمند، مثلا مرد مقدم بر پسر است و انسان مقدم بر نطفه است، زیرا یکی یعنی آنچه مقدم است صورتش را داراست در حالی که دیگری هنوز آن را دارا نیست. ثانیاً هرچه کائن می شود به سوی مبدعی حرکت می کند، یعنی به سوی غایت، زیرا آنچه شیء برای آن هست یعنی غایت مبدع است و کون برای غایت است و فعلیت غایت است و قوه برای آن کسب شده است. حیوان برای این نمی بیند که دارای قوه بینایی باشد، بلکه دارای قوه بینایی است برای این که ببیند. انسان نیز صناعت معماری را برای این دارد که خانه بسازد و علم نظری را برای این دارد که بتواند به تفکر و نظر بپردازد، و به تفکر و نظر نمی پردازد تا صاحب علم نظری شود، به استثنای کسانی که از طریق عمل مشغول آموختنند و اینان هنوز به تفکر و نظر نمی پردازند مگر به معنای محدود و یا برای اینکه نیازی به تفکر و نظر ندارند. به علاوه ماده موجود بالقوه است برای اینکه صورتی کسب کند و هنگامی که بالفعل موجود است دارای صورت است. این سخن در همه موارد دیگر نیز صادق است، حتی در مواردی که غایت حرکت است. آموزگاران هنگامی معتقد می شوند که به غایت خود رسیدند که بتوانند شاگردان خود را در حال کار و فعالیت نشان دهند، طبیعت نیز چنین می کند. چه در غیر این صورت حال ما در برابر شاگردان مانند حال ما در برابر تصویر هرمس اثر پاوسون خواهد بود و نخواهیم توانست بگوییم که آیا علم در درون شاگردان است یا در بیرون. پانویس، پاوسون نقاش و مجسمه ساز یونانی. مترجم، اشاره به تصویری است که چنان ساخته شده بود که به چشم بینندگان همچون تصویر برجسته نمایان می‌گردید و بیننده نمیتوانست بگوید که آیا تصویر مسطح است یا برجسته. راست. ادامه متن. در اینجا غایت کار و فعل است و فعلیت فعل است و اصطلاح فعلیت نیز از فعل مشتق است و دلالت بر تحقق و کمال دارد. در بعضی موارد فعل و غایت یکی است، مثلا غایت حس باصر دیدن است بیان که از نیروی بینایی غیر از دیدن حاصل دیگری پدید آید، ولی در موارد دیگر از فعل مولودی به وجود می آید، مثلا از صناعت معماری علاوه بر فعل ساختن خانه نیز حاصل می شود. بنابراین در مورد نخستین خود فعل غایت است و در مورد دوم نیز فعل به هر حال به غایت نزدیکتر است تا قوه به غایت، زیرا فعل ساختن در شیئی که در حال ساخته شدن است تحقق می یابد و فعل خانه سازی همزمان با خانه به وجود می آید و وجود دارد. پس آنجا که نتیجه فعل یعنی به کار انداختن قوه شیء دیگری غیر از فعل است، فعلیت در شیء است که ساخته می شود، مثلا فعل خانه سازی در خانه است که ساخته می شود و فعل بافندگی در شی است که بافته می شود و همچنین است در موارد دیگر، و به طور کلی حرکت در شی است که حرکت داده می شود. ولی آنجا که جدا از فعلیت مولودی به وجود نمی آید، فعلیت در خود فاعل است، مثلا دیدن در بیننده است و نظر در خود ناظر است و زندگی در نفس است. همین طور است نیکبختی، زیرا نیکبختی قسم معینی زندگی است. از اینجا روشن است که جوهر یا صورت فعلیت است، ولی از همه آنچه گفتیم این نتیجه نیز به دست می آید که فعلیت از حیث وجود جوهری مقدم بر قوه است، و چنان که پیشتر گفته ایم از حیث زمان یک فعلیت مقدم بر فعلیت دیگر است تا برسد به فعلیت محرک اول سرمدی. فعلیت به معنی حقیقی تری هم مقدم بر قوه است، زیرا اشیاء سرمدی از حیث جوهری مقدم بر اشیاء فساد پذیرند و هیچ شیء سرمدی موجود بالقوه نیست. علت این امر این است که هر قوه ای در آن واحد قوه دو چیز متقابل است، زیرا چیزی که قوه وجود و حضور واقعی در موضوعی را ندارد نمیتواند در آن شیء حاضر باشد، ولی چیزی که قوه وجود دارد این امکان نیز در آن هست که هرگز فعلیت نیابد. پس چیزی که امکان وجود دارد هم ممکن است موجود باشد و هم ممکن است موجود نباشد، و بدین ترتیب چیزی واحد امکان هر دو را دارد، یعنی هم امکان موجود بودن و هم امکان موجود نبودن را، و چیزی که امکان موجود نبودن را دارد ممکن است موجود نباشد، و چیزی که ممکن است موجود نباشد فساد پذیر است، یا فساد پذیر به معنی مطلق، یا فساد پذیر به معنایی که میگوییم شیء به آن معنی امکان موجود نبودن را دارد، مثلا از حیث مکان یا کم یا کیف. ولی اگر به معنی مطلق فساد پذیر باشد، فساد پذیر از حیث جوهر است، زیرا فساد پذیر به معنی مطلق یعنی فساد پذیر از حیث جوهر. پس هیچ شیئی که فساد ناپذیر به معنی مطلق است موجود بالقوه به معنی مطلق نیست، هرچند مانعی نیست بر اینکه از بعضی جهات، مثلا از حیث کیفیتی معین یا مکانی معین چنین باشد. بنابراین هر شیء فساد ناپذیر موجود بالفعل است، همچنین هیچ شیء ضروری موجود بالقوه نیست، و موجود ضروری موجود مقدم است، زیرا اگر وجود نداشت هیچ چیز وجود نمی داشت. همچنین حرکت سرمدی اگر وجود دارد موجود بالقوه نیست، همینطور متحرک سرمدی اگر وجود دارد به جهت بالقوه بودن متحرک نیست مگر از حیث حرکت از مکانی به مکانی دیگر. پانویس: مراد اجرام آسمانی است که از حیث قرار گرفتن در مکانی که هنوز به آن نرسیده اند بالقوه اند. راست. ادامه متن: و مانعی نیست بر این که چنین شیعی مادهی داشته باشد که به سبب آن استعداد حرکت در جهات مختلف را داشته باشد. از این رو خورشید و ستارگان و کل آسمان دائم در حرکتند، و علی رغم عقیده فیلسوفان طبیعی هیچ بیم آن نیست که روزی ساکن شوند و از این فعالیت خسته نمی گردند، زیرا حرکت برای آنان مانند حرکت اشیاء فساد پذیر ناشی از قوه توانایی دو عمل متضاد نیست تا دوام حرکت برای آنان مستلزم تلاش باشد. علت خستگی این است که جوهر اشیاء فساد پذیر ماده و قوه است نه فعلیت. اشیاء تغییر پذیر مانند خاک و آتش از اشیاء فساد ناپذیر تقلید می کنند، زیرا خاک و آتش نیز همیشه در حال فعالیتند و حرکت خود را از خود و در خود دارند. پانویس: یعنی هم محرکند و هم متحرک. راست. ادامه متن: قوه های دیگر چنان که پیشتر گفتیم قوه دو چیز متقابلند، زیرا چیزی که این قوه را دارد که شیئی را به این نحو حرکت دهد میتواند آن را به نحوی دیگر نیز بجنباند، و این سخن درباره قوه صادق است که با مفهوم عقلی پیوسته است. قوه های عاری از عقل نیز بر حسب اینکه حاضر باشند یا غایب نتایج متقابل به بار می آورند. اگر طبایع و جواهری وجود دارند از آن نوع که طرفداران نظریه ایده ها از آنها سخن می گویند، پس باید شیئی وجود داشته باشد علمی تر از علم فی نفسه و شیئی متحرک تر از حرکت فی نفسه، زیرا این اشیا از حیث فعلیت برتر از علم فی نفسه و حرکت فی نفسه خواهند بود، در حالی که علم فی نفسه و حرکت فی نفسه قوه های اینها خواهند بود. پانویس: چون ایده ها اشیاء کلی هستند جدا از جلوه های جزئی، پس قوه خواهند بود و در نتیجه از حیث فعلیت فروتر از اشیاء جزئی خواهند بود. مثلا ایده علم، علم فی نفسه، فروتر از علم جزئی بالفعل خواهد بود. راست، ادامه متن. پس روشن شد که فعلیت مقدم بر قوه و مقدم بر هر مبدأ حرکت و تغییر است. صفحه 366، فصل نهم، دنباله بحث درباره تقدم فعلیت بر قوه، خیر بالقوه و خیر بالفعل. از استدلالی که زیلن می آوریم روشن می شود که فعلیت خیر بهتر و شریفتر از قوه خیر است. هر شیئی که دارای قوه نامیده می شود توانایی پدید آوردن هر دو اثر متضاد را دارد. مثلا چیزی که بالقوه سالم است ممکن است بیمار نیز بشود و قوه هر دو حالت را در آن واحد دارد. زیرا قوه واحد هم قوه تندرستی است و هم قوه بیماری، هم قوه سکون است و هم قوه حرکت، هم قوه ساختن است و هم قوه ویران کردن، هم قوه ساخته شدن و هم قوه ویران شدن. پس قوه ازداد در آن واحد موجود است، در حالی که ازداد ممکن نیست در آن واحد موجود باشند و در نتیجه فعلیت ازداد مانند تندرستی و بیماری نیز در آن واحد ممکن نیست موجود باشد. بنابراین خیر به حکم ضرورت یکی از دو ضد است، در حالی که قوه یا هر دو آنهاست یا هیچ یک از آنها. پس تردید نمی ماند که فعلیت خیر بهتر است. پانویس: در مورد خیر اخلاقی فعلیت بهتر از قوه است، زیرا قوه اخلاقی هم قوه نیکیست و هم قوه بدی، همچنان که قوه طبیعی عاری از عقل هم قوه تندرست شدن است و هم قوه بیمار شدن. ولی هر دو ضد ممکن نیست در آن واحد بالفعل موجود باشند و تنها یکی از دو ضد نیک است و دیگری بد است. بنابراین خیر بالفعل بهتر از خیر بالقوه است، در حالی که قوه هنوز معلوم نیست که در کدام یک از دو جهت فعلیت خواهد یافت. مترجم، ادامه متن. اما در مورد شر غایت یا فعلیت بدتر از قوه است، زیرا این قوه نیز قوه هر دو اثر متضاد است. بنابراین شر ممکن نیست جدا و مستقل از اشیاء بد وجود داشته باشد، زیرا شر بر حسب طبیعت مؤخر بر قوه است. پانویس: اشیاء بد، ترجمه تریکو، اشیاء محسوس. مترجم: نظریه ارسطو در مورد تقدم فعلیت بر قوه او را بران می دارد که منکر وجود مبدأ شر در جهان باشد. شر بالقوه همانگونه برتر از شر بالفعل است که خیر بالقوه فروتر از خیر بالفعل است. اشیاء سرمدی چون به هیچ وجه بالقوه نیستند، از این رو به هیچ وجه دارای عنصر شر نیستند. شر جدا از اشیاء جزئی و مفرد وجود ندارد و به عبارت دیگر شر خاصیت ضروری جهان نیست، بلکه یک حاصل فرعی جریان عالم است و چیزی است که بعضی اوقات در جریان تلاش اشیاء مفرد برای نیل به کمالی که رسیدن به آن برای آنها ممکن است روی می نماید. این واقعیت که اشیاء در موارد بسیار به این هدف نمی رسند ناشی از ماده یا ضرورت است. اما ماده مبدأ شر نیست، بلکه به کلی بی اعتنا به خیر و شر است و در نظر ارسطو جریان عالم همیشه تلاشی است برای نیل به صورت و خیر و از این رو خود ماده نیز با صفت در حال تلاش وصف می شود. رجوع کنید به سماع طبیعی ارسطو 192 آ. راست، ادامه متن. پس پیداست که در اشیایی که از آغاز وجود دارند، یعنی در اشیای سرمدی، نه بدی و نقصان وجود دارد و نه فساد، زیرا فساد نیز در زمره شرور است. قضایای هندسی نیز از طریق فعلیت کشف می شوند، زیرا ما این قضایا را از طریق تقسیم اشکال کشف می کنیم. اگر اشکال از آغاز منقسم می بودند، قضایا از آغاز روشن و بدیهی بودند. ولی حقیقت این است که قضایا فقط بالقوه موجودند. مثلا چرا مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائم است؟ برای اینکه مجموع زوایای موجود در جنب یک نقطه در خط مستقیم برابر با دو قائم است. اگر خط موازی با یکی از اضلاع مثلث از آغاز در جهت بالا کشیده شده بود، مطلب با یک نگاه به شکل دریافته می شد. پانویس: در این شکل مجموع زوایای A C B و A C E و E C D برابر با دو قائمه است. مترجم ادامه متن: چرا زاویه موجود در یک نیم دایره در همه موارد زاویه قائمه است؟ چون هر سه خط یعنی دو نصف قاعده نیم دایره و خط عمود بر آن مساویند. پاسخ این سوال برای هر کسی که قضیه نخستین را بشناسد معلوم است. بدین ترتیب روشن است که قضایای موجود بالقوه وقتی کشف می شوند که به حالت فعلیت درآورده شوند و علت این امر این است که تفکر ریاضیدان فعلیت است و از این رو قوه از فعلیت پدید می آید و به همین جهت مردمان در حال ترسیم اشکال به آنها شناسایی می یابند، هرچند فعلیت مفرد از حیث پدید آمدن مؤخر از قوه است. صفحه 369 فصل دهم موجود به عنوان صادق چه در مورد اشیاء مرکب و چه در مورد اشیاء بسیط. ما اصطلاحات موجود و لاوجود را اولاً در مورد مقولات به کار می‌بریم و ثانیاً با اشاره به بالقوه یا بالفعل بودن این مقولات یا بالقوه یا بالفعل نبودن آنها و ثالثاً به معنی صادق و کاذب. صدق و کذب در اشیاء بسته به پیوستگی و جدایی آنهاست، به طوری که کسی که اشیاء جدا را جدا تلقی می‌کند و اشیاء